بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. بحث ما در مورد منابع تهذیب بود. در منابع تهذیب صحبت‌های مختلفی کردیم، روش کلی ما در کشف منابع در جایی که مصدر موجود باشه مثل کافی مقایسه ترتیبی بود و در جایی که مصدر موجود نباشه بیشتر با یافتن قرابت‌ها، آمارگیری‌ها، نحوه تفاوت روش دو باب با هم دیگه و اینجور چیزها میومدیم منبع یابی میکردیم. حالا یه مقداری از منابع غیر موجود رو هم و یه سری توضیحاتی در موردش داده بشه، چند تا مثال دیگه بد نیست. در جلد چهارم تهذیب یک بابی هست در مورد علائم و اوائلش، باب و علامت اول شهر رمضان و آخره و دلیل دخوله. این باب وقتی انسان بهش مراجعه میکنه میبینه دارای یک ویژگی های خاص خودش. اولا در این باب یه تعبیری به کار رفته، الکلینی محمد بن یعقوب، از کلینی با این نام الکلینی محمد بن یعقوب یاد شده. این تعبیر در کل تهذیب منحصر به اینجاست و در جای دیگه دیده نشد. و تو همین جلد 4 صفحه 154، حالا من دیگه آدرسای ریزشو نمیدم، همش از همین باب. این یک. دوم اینی که تعبیراتی که اولا از کتاب ابن رباح تنها در این باب اخذ شده و میگه فی کتاب ابن رباح، و تعبیراتش هم تعبیراتی است که سابقه نداره، مثلا و من طریق آخر این شکلی، من طریق آخر تعبیرات مفارق تهذیب نیست. این هم دو نکته. نکته دیگه این که مقدار زیادی از مشایخ مفید در اینجا واقع شد در اول تهذیب، که بعضی از اونها کتابی که مرتبط به علائم اوائل شهور باشه ندارن. مثلا که ابی غالب زراری، ابن داوود قمی، مدن هم ابی غالب زراری و احمد ابن محمد ابن حسن که احمد ابن محمد ابن حسن ولید هست. این دوتا کتابی که ربطی به این بحثا باشه تو لیست کتابشون تو ذکر نشده، بلکه احمد ابن محمد ابن حسن اصلا به عنوان مؤلف شناخته نشده. هیچ یک از ارباب مصنفین پسر ابن ولید رو جزو کتب مصنفین ذکر نکرده. این هم این مطلب. ابن داوود قمی هم در غیر کتاب مزار که اونجا ایشون از زیاد مطلب نقل میکنه، در غیر کتاب مزار فقط در اینجا ازش مطلب عکس شده و اون هم در اون کتاب مزار ظاهرا از کتاب مزار محمد بن احمد داوود است که کتاب معروفی بوده، در تنها در اینجا اول سند واقع شده. خب این مجموع امور، وقوع مقدار زیادیش از مشایخ مفید، مشایخی که اصلا کتابی که مرتبط با این بحث باشه ندارن، مشایخی که تنها در اینجا اول سند واقع شدن که ابی غالب زراری، احمد محمد بن حسن و احمد بن داوود که اون هم بجز کتاب مزار تنها در اینجا اول سند واقع شدن، مشایخی که تعبیر الکلینی محمد ابن یعقوب تنها در اینجا واقع شده، نقل از کتاب ابن رباح تنها در اینجا واقع شده و تعبیرات اختصاصی در این باب زیاد هست. خب این مجموعه ما رو به این مطلب میرسونه که اینها نباید مستقیماً از کتاب این آقایون اخذ شده، این باید از یک کتاب دیگه باشه. و به نظر میسه این کتاب کتابی هست از شیخ مفید در این موضوع به نام مصابیح الشهور، مصباح النور فی علائم اوائل الشهور یا مصابیح النور. این مصباح النور اصلا یک کتاب مفصلی بوده که کلینی خود شیخ مفید در یک رساله‌ای که در موضوع عدد رؤیت داره به این رساله اشاره کرده. ایشون در کتاب عدد رؤیت که رساله موسلیه هست، در جوابات اهل موسل فی العدد و رؤیت، در مورد این بحث که آیا ملاک عدد هست یا رؤیت هست، خب عددیه، ایشون عددی نیست رؤیتیه، میگه ما در این مورد روایات رو مفصلا در کتاب مصباح النور آوردیم و من چکیده اون روایات رو در اینجا میارم. خیلی از این روایاتی که اینجا هست تو همون مصباح، تو همین کتاب جوابات اهل موسل موجوده. البته جوابات اهل موسل معمولا سندش کامل نیست، سند آخرش فقط داره، چون در مقام ذکر سند کامل اصلا نبوده، چند تا سند کاملش فقط داره، بقیه یک سندش ناقص هست. خب به نظر میرسه که مجموعه این باب تقریبا یا اکثرش یا تمامش از همین کتاب مصباح النور فی علائم اوائل الشهور شیخ مفید اخذ شده و ایشون مستقیما از اون کتاب های دیگه اخذ نکرده و این تعبیر الکلینی محمد بن یعقوب مال شیخ مفید بوده. این تعبیر اصلا شبیه تعبیرات شیخ کلینی، اصلا نحوه استدلال رو ببینید، استدلالات مو نمیزنه با نحوه استدلالات شیخ مفید. استدلالاتی که در این کتاب در این باب به کار رفته با استدلال هایی که در رساله جوابات اهل الموسل وجود داره خیلی به هم شبیه، پیداست از او تحت تاثیره. البته جوابات اهل الموسل چکیده ای هست از مصباح النور، خود شیخ طوسی هم تصریح میکنه که من این رو به عنوان از مصباح النور اینها را اینجا اخذ میکنم. به نظر میرسه این که از کتاب مصباح النور شیخ مفید اخذ شده و در اینجا آورده. اساسا شیخ مفید اینجور که استفاده میشه کتاب، اگر در یک موضوع یک کتاب مستقلی نوشته میشده در درجه اول میفته به اون کتاب مراجعه میکنه شیخ طوسی ابتداعا. یعنی طبیعیه شخص مؤلف پرکاری مثل شیخ طوسی با اون مرجعیتش اینه که بره از کتابهای منظم و مرتب و باب بندی شده استفاده کنه، نره از کتابهای که کل کتاب رو بگرده سه تا روایت پیدا کنه به دردش بخوره. اینجوری نیست. کار شیخ طوسی رو با کار کسایی مثل شیخ قراملی نباید مقایسه کرد. شیخ قر کارش اصلا نگارش وسائل بوده، کتاب رو از اول تا آخر میخونده، تک 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 اینا رو در بابهای مشخص خودش جای میداده، به خلاف شیخ طوسی. شیخ طوسی اول شرح مغنه است، برای عبارتهای مغنه توضیحات روایات مربوطش رو ذکر میکرده و اینقدر هم فرصت نداشته که بره به تمام کتابهای شیعه رو بگرده. و اساسا شیخ طوسی تهذیب یکی از کارهاشه، کارهای اصلی شیخ طوسی کارهای فقهیشه، تهذیب در مقابل اونها شاید زمان خیلی کمی برده باشه، مقصود خلاف نهایه اینها خیلی زمانهای بیشتری رو میبرن تا تهذیب. و کارهای کلامی، کارهای تفسیری اونهای حالا در زمینه فقه و حدیث عمده کارش فقه نه حدیث. علی تقدیر این باب به نظر میرسه که از اکثرش یا همش، البته احتمالا اکثرش از همین کتاب مصباح النور شیخ مفید گرفته شده باشه. این کتاب مصباح النور در دسترس نیست، اگه در دسترس بود ما اینجوری با این فرق کنیم نمیخواستیم حل کنیم. اینا اشکال ما اینه که این کتاب موجود نیست، ولی خیلی کار ما راحت. اون رساله موجوده، از اون رساله ما میتونیم یه مقداری چهره مصباح النور برامون روشن بشه. مصباح النور چه شکلی بوده؟ از اون رساله پیداست که مصباح النور روایتهایی که در مورد عدد رؤیت بوده مفصل آورده. اینم زمینه میکنم این باب تهذیب بسیار روایتی زیاده، این بابیست که روایت خیلی داره و متعارف بابهای تهذیب اینقدر روایت نداره. این پیداست یه رساله مختص این موضوع بوده که مؤلف جمع تصمیم گرفته بوده هرچی روایت جمع کنه و این خودش یکی از معیدات هست که از یک رساله که اختصاصا در این موضوع نوشته شده روایت رو جمع‌آوری کرده. شما مراجعه کنید ببینید کافی تعداد روایت که در این موضوع داره خیلی کمتر از اینه، فقیه هم خیلی کمتره، در حالی که معمولا تهذیب مقدار روایتش در ابواب از کافی به خصوص خیلی کم تره. کافی 40 روایت داره، 20 روایت داره، 25 روایت داره، ولی اینجا مقایسه بکنید شاید دو برابر کافی، سه برابر کافی روایت داره. همین اختلاف میزان روایت‌هایی که در این باب به کار رفته، این هم یک معیار دیگه‌ای هست که از یک رساله اختصاصی در این موضوع مطلب عکس کرده که رساله‌ای که میتونه جامع بین همین‌ها باشه همین رساله به اصطلاح مصباح النور شیخ مفید. خب یه جای دیگه‌ای که هست در کتاب مزار، کتاب مزار عمدتاً از مزار ابن قولوی، مزار محمد بن احمد بن داوود و از اینجور کتاب های اختصاصی مزار نوشته شده. مزار ابن قولوی که خب همون کامل زیارات باشه، به نظر میرسه که بعضی موارد با وجودی که اسم کامل ابن قولوی هم نیست از ابن قولوی گرفته شده. مثلا چی؟ رقم 44، رقم 44 جلد 6، سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف. این اولین روایتی است که در مورد مزار ذکر، مزار از امیر ذکر شده. نه معذرت میخوام، اولین روایت نیست. خب رقم 44 تعبیرش اینه، سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف. تعبیر سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف منحصر در اینجاست. این تعبیر عین تعبیر کامل الزیارات و این روایت اولین روایت کامل الزیاراته. سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف همین روایت ایشون دو سه جای دیگه تو همین باب ها تکرار کرده، چون روایتی است که در فضل زیارت پیغمبر است و فضل زیارت حضرت امام حسن است و فضل زیارت امام حسین، و این ائمه تو باب های متناسب ایشون روایت رو تکرار کرده که به نظر میسه در همه اون موارد از چیز گرفته، از کامل زیارات گرفته. بعضی موارد دیگه هم هست، مثلا همینجا محمد ابن یحیی العطار، این هم در کامل زیارات هست. محمد ابن یحیی العطار در کافی هم هست ظاهرا، چون که یادم هست، ولی به احتمال قوی ایشون از کامل زیارات گرفته نه مستقیما از کافی. یا مثلا در رقم 89 سعد ابن عبدالله و محمد ابن یحیی و عبدالله ابن جعفر و احمد ابن ادریس جمیعا این حسین ابن عبیدالله. اینجا اینجوری این چهار نفر بزرن واقع نشدن، سعد ابن عبدالله و یعنی از این چهار. اساسا این مطلب داشته باشید، شیخ طوسی از دو مصدر یه روایت رو نقل کردن درش خیلی نادره، معمولا یه مصدر داره. از یه مصدر، حالا دو مصدر هم مواردی هست، کل مواردی که از دو مصدرشون مطلبی رو عرض کرده تو کل تهذیب بگردید به 20 روایت نمیرسه، یعنی جلدی دو روایت، سه روایت، 20 روایت، حالا حد اکثر 30 روایت مثلا به شاید امرم نرسه. و اونجایی که از سه مصدر عرض کرده باشه شاید یه مورد هم گیر نیاد. این یه مورد از کامل زیارات، این عبارت این عبارت کامل زیارته که سعد بن عبدالله محمد بن یحیی عبدالله بن جعفر و احمد بن ادریس ایشون نقل میکنه. البته کامل زیارت مستقیما از اینا نقل نمیکنه، به تصدیق مشایخش نقل میکنه، ولی به هر حال میخوام عرض کنم که این همین سند با همین قیافه کامل زیارات واقع شده. این هم این مطلب. حالا بعد اینا عبدالله بن جعفر یادم نمیاد اصلا ایشون از کتاب عبدالله بن جعفر مستقیما و محمد بن یحیی هیچ از روایت کتاب اینها مستقیما مطلبی رو عرض کرده باشه، هیچ شاهدی ما نداریم. خب این هم یه مطلب. مواردی هست که ایشون اسم کلینی رو حتی آورده، به نظر میرسه از کامل زیاراته، مستقیما از کافی نگرفته. رقم 54 تو همین باب، محمد ابن یعقوب الکلینی. این تعبیر محمد ابن یعقوب الکلینی با قید الکلینی فقط در همین باب آمده. اون یکی رقم 54، یکی رقم 98، یکی رقم 131، 131، اینها محمد ابن یعقوب الکلینی تعبیر میکنه. این محمد ابن یعقوب الکلینی تعبیریست که ابن قلبه از شیخش تعبیر میکنه که کلینی باشه، فقط در همین باب هست، در جای دیگه هم این وارد نشده. یکی دیگه هم هست، این هم توجه بفرمایید که جالبه، رقم 203 محمد ابن یعقوب واقع شده، بدر کافی اصلا نیست. محمد ابن یعقوب هست، بدر کافی نیست. بدر کامل الزیارات هست، بدر کامل الزیارات هست که این هم باید کامل الزیارات عکس شده باشه. خب تمام این چهار موردی که عرض کردم در کامل الزیارات هست، بین هم هستن، هم تعبیر اون سه موردش که محمد ابن یعقوب الکلینی بود، این یه موردش هم که اصلا در کافی نبود. خب بعد حتی از اینجا این مطلب واضح شد که مطلبی که اوائل اشاره کردیم که آیا در کتب مشهوره، در کتبی که مصدر اصلی شیخه، آیا منقولات اونها هم با واسطه نقل میکنه؟ جوابش بله. حتی در عبارتی که سرد سندش کلینی باشه، حتی عبارتی که سرد سندش سعد بن عبدالله باشه، اینها رو هم احیانا از غیر کتاب اخذ کرده، ولی اینا نادر، خیلی نادره. شاید همین مواردی باشه که ما کلن در 12 مورد کل مجلدات گیر آورده باشیم. در مورد سعد بن عبدالله، محمد بن یعقوب کلینی و امثال اینها، جایی هم که از یه مورد دیگه هم هست، محمد بن یعقوب کلینی ظاهر از فقیه گرفته. من الان تو جلد ششم بود، الان یادداشت نکردم، اینجا تو حاشیه کتابم یادداشت کردم، یه موردی هم هست محمد بن یعقوب ترتیب اقتضا میکنه که از فقیه گرفته شده باشه. این اینجا فقیه از کافی گرفته، نه اونا. اما اینجا که محمد بن یعقوب، محمد یعقوب طریق به سایر کتبه، مثلا شیخ، مثلا فرض کنید این رو از کتاب محمد بن یحیی عطار اخذ کرده، یا کتاب طلبیس بن خطاب این سند، و محمد بن یعقوب طریق به اون کتاب ها از کافی اخذ نکرده که این صحبت ها رو بکنم. خیلی وقتا اصلا کلینی در اسناد ابن قولوی طریق به سایر کتب هستن، کافی نیست روایتش. خب این همینجور من هنا یه مطلبی اینجا هم توجه بفرمایید واضح میشه، اون اینه که یه انقلتی اینجا هست، اون اینه که شما این بحثایی که کردید همش اقتضای این میکنه که از این کتاب عکس کرده، ولی شاهد نیست که بعد از این که از این کتاب عکس کرده به مصادرش مراجعه نکرده. ممکنه مثلا از کافی عکس کرده باشه، بعد تو کتابهای اصلی چک کرده باشه که آیا واقعا هست یا واقعا نیست. حالا صرف نظر از این که چک کردن اینها که مصادر اصلی، خودش یک زمان طولانی میبره که اصلا با فرصت ضیق شیخ طوسی تناسب نداره. خیلی از این موارد اصلا تو مصادرش نیست، محمد بن یعقوب از کدوم مصادرشون اخذ کنه؟ بعضی مواردش اصلا سند ابهام داره که اصلا راوی کیه؟ احمد بن محمد اول سند واقع شده، از کتاب کیه این؟ احمد محمد بن عیسی، احمد محمد بن خالده؟ اگر ایشون میدانست که از کتاب احمد محمد بن عیسی، چرا تصریح نکرد به احمد محمد بن عیسی؟ تو احمد خالی، علی خالی، یا به خصوص مواردی که از فقیه گرفته، همون نوشته، مواردی که از فقیه گرفته، اون موارد خیلی هاش اصلا صاحب کتاب نیستن، از کتاب کی عقد کرده، کجا مراجعه کرده. پس بنابراین این احتمال، حالا چیزهای دیگه من نمیخوام وارد تفصیلش بشن، قرائن زیادی داره که این احتمال رو نفی میکنه، این احتمال اصلا نباید دورش چرخید، بخواد ایشون عقد کرده باشه از این مصدر. و تازه اگر از مصادر دوباره مراجعه میکنه، چرا تعبیرها رو یه نواخت نمیکنه؟ ما تو جلسه سابق عرض کردیم احمد محمد بن عیسی مثلا تو جلد پنجم تهذیب تو باب زیاداتش احمد محمد بن عیسی نیست، خیلی کمه، قبل از او فقط احمد محمد بن عیسی. تعبیرات چرا یه روشی نیست، یه منهجی نیست، در حالی که به طور طبیعی اگر میخواست به مصادر مراجعه میکنه، تعبیرات یه نواخت میکرد، تعبیرها رو منظم میکرد. چرا اساسا قیافه هاش فرق داره اینجور موارد با سایر موارد؟ قرائن دیگه ای که دقیقا مشخص میکنه که ایشون از وسوسات که اخذ میکنه مراجعه نمیکنه به کتب اصلی. یکی از مواردی که جالبه، ایشون گاهی اوقات مثلا گفته احمد بن محمد اول سند رو قرار داده، از کافی هم اخذ کرد. ظاهرا ایشون این احمد بن محمد رو یا مثلا احمد محمد بن عیسی تصور کرده، یا احمد محمد بن خالد، یکی از این دو تا، در حالی که احمد محمد عاصمی اصلا بعضی موارد هست احمد محمد عاصمی است، و ایشون در مورد احمد محمد عاصمی هیچ وقت اکتفا به سرد سند نمی کنه، محمد بن یعقوب سرش میاره. خود همین احمد محمد رو سرد سند قرار دادن، خب به کدوم کتاب مراجعه کرده؟ به کتاب احمد محمد بن عیسی، احمد محمد بن خالد؟ اصلا اون یه احمد محمد، اون احمد محمد نیست. به کتاب احمد محمد عاصمی اصلا معلوم نیست کتاب داشته باشه، شیخ طوسی کتابو درسته نبوده، پیداست از جایی که عهد کرده. هر جایی اهل محمد عاصمی مصرحاً بوده محمد یعقوب سرش قرار داده. اینجا پیداست ایشون تصور کرده یکی از این دو نفر معروفه، یا احمد محمد بن خالد یا احمد محمد بن یوسف، که به هر دوش طریق داره. اینجور قرائن و قرائن دیگه همه روشن میکنه که ایشون اخذ به واسطه هم که میکرده مراجعه نمیکرده به کتاب اصلی، به همون اخذ به واسطه اکتفا میکرده. این هم این مطلب. یه مورد دیگه‌ای که به نظر میرسه ما همینجوری البته این رو بهش برخورد کردیم، در صدد این جهت نبودیم، ولی به نظر میرسه از عیون گرفته باشه، همون احمد محمد عاصمی که عرض کردم. احمد محمد ابن عاصمی یا کوفی فقط یه جا اول سند واقع شده، رقم 191 همین باب زیادات. سه تا روایت اینجا هست که اولیش احمد ابن محمد ابن سعید الهمدانیه، اول سند رقم 190 جلد 6. دومی احمد محمد کوفیه، سومیش علی ابن ابراهیم ابن هاشمی. اون دو تا روایت من میدونم تو عیون هست، سومی من عیون رو نتونستم تورق کنم. هر سه روایت در مورد فضل زیارت امام رضاست و این هاست، باید دو عیون باشه، عیون اکبر رضا باید این روایت سومی هم دومی هم باشه. اون دو تا پشت سر هم هست، دو تا دیگرش پشت سر هم توی یه باب هستن و احتمال قوی این سومی هم باشه، من نشد مراجعه کنم. این سه تا به احتمال قوی از عیون گرفته شده و علی ابن ابراهیم ابن هاشم. ایشون از کافی هم که عکس میکنه معمولا علی ابن ابراهیم، البته کافی نیست اون سند، اصلا علی ابن ابراهیم اون اصلا کافی وجود نداره، اون در عیون هست. احمد محمد ابن سعید همدانی هم اون هم ظاهرا از عیون گرفته. این هم این موارد. شاید ما با مقایسه این کتاب با سایر مصادر، مواردی که ایشون اسم صدوق رو میاره، یه قدری تحقیق کنیم بشه فهمید که از چه کتابی عکس کرده. این رو هم این مورد رو هم چون باب زیارت امام رضا، باب زیارت امام رضا، خب هر کی باب زیارت امام رضا رو بشنوه اولین کتابی که ذهنش خطور میکنه عیون اکبر رضا، کتاب اختصاصی که چقدر هر چی روایت ایشون در مورد امام رضا بوده سعی کرده جمع کنه. خب به طور طبیعی ایشون اولین جایی که بهش مراجعه میکنه این کتاب هست. اساسا سبک این مطلب رو هم عرض کردم، سبک شیخ طوسی اینه که به کتابهای مبوب مراجعه میکرده، مثل کافی که باب بندی شده از مشخص، یا رساله های اختصاص به یک باب خاص و امثال اینها. موارد دیگه ای که مراجعه کرده خیلی نادر هست که موارد، حالا عرضم میکنم ما داریم مواردی که ایشون احیانا از کتاب های دیگه ای مراجعه کرده، ولی اون یک جهت خاصیه. یه بحث دیگه ای داریم در مورد چیز ملا یحضر که اون رو اجازه بدید من فراموش کردم برگشت رو بیارم، اون رو اجازه بدید هفته جلسه آینده بحث کنیم. اون بحث اینه که حالا در مورد مواردی که تصریح کرده به اسم معلم، تحذیب، من صفحه قلم صفحه لسان کردم، در تحذیب مواردی که تصریح به اسم مؤلف کرده و مواردی که قطعا مؤلف از کتابهای اونا عکس کرده، سعد ابن عبدالله، محمد حسن صفار، کلینی، نمیدونم موسی ابن قاسم، اینجور افراد، اینا از کدوم یک از کتابشون عکس کرده؟ از کدوم یک از کتابشون عکس کرده؟ ما دقیقا این رو من اول مجلدات تا آخر مجلدات تحذیب ور رفتیم، سعی کردیم که بتونیم تشخیص بدیم که نام کتابهایی که از این کتاب هم عکس شده کدوم ها هستن و چه قرائنی هست که بر کدوم کتاب عکس شده. و این رو من یادداشت کرده بودم، تمامی موارد اشخاصی که تو مشرقه تحذیب واقع هستن، همه اون موارد من اول یا آخره از کجا عکس شده و اینها، اون رو بحث کردیم که اگر میآوردم امروز شاید میرسیم بحث کنیم، ولی نیاوردیم. خب این هم این بحث. پس از بحثایی که تا حالا کردیم بذارید یه چند تا نتیجه گیری اساسی بگیم. اولا یک نکته‌ای که اینجا هست اون اینه که ایشون اخذ به واسطه خیلی میکنه و مراجعه هم نمیکنه به کتابهای اصلی، اخذ به توسط میکنه. در نتیجه طرقی که در مشیخه به کتب هست اون طرق همه میشه اجازه ای، اون طرق طرق اجازه ای میشه و اون طرق در صحت سند هیچ نقش نداره، چون الزاماً از کتاب اونها عکس نکرده. خود شیخ هم به اون طرق ارزش قائل نیست، اگر ارزش قائل بود روشن میکرد دقیقاً از چه کتابی گرفته. اون طرق نسخه رو درست نکرده. چون اگر نسخه رو درست کرده بود شیخ باید روشن میکرد که این از کدوم نسخه گرفتم، اون از کدوم. اون طرقی که در مشرق وجود داره اگر قبول هم بکنیم برای اثبات استناد اصل فلان کتاب به مؤلفه، ولی نسخهش که در اختیارش بوده به این طریق رسیده به هیچ وجه این رو نمیرسونه. و این خودش معید همون مطلبیه که ما بارها بهش اصرار کردیم که طرق به کتب هیچ گونه مشیخ و اینها در اثبات به طرق کتب هیچ نقشی ندارن. یعنی حتی اگر هم ما طرق به کتب رو هم لازم بدانیم که نباید لازم بدانیم، تمام روایت های تحریف مرسل میشه و مشیخه برای اثبات اسنادش کافی نیست. چون مهم در باب اسناد کتب اثبات نسخه ای هست که عقد کرده و اثبات نسخه رو باید به اعتماد مؤلف بگیریم. بگیم چون مؤلف این رو اسناد داده که این در فلان کتاب هست ما باید قبول کنیم، ولو به خاطر انصداد، ولو به خاطر انصداد، چون راه دیگه ای وجود نداره. حالا بعد عرض خواهم کرد که این مطلب در کافی هم هست، در فقیه هم هست و در جمیع کتب حدیثی هست. این یه همچین گردن بیاد هم مقابله شده، همه حرفام درست باشه، اون طریقی که در مشرقه ایشون ذکر میکنه اون طریق طریق گردن بیادی نیست. اون طریقی که در مشرقه ذکر میکنه ما طریق گردن بیادیشو نمیشناسیم به چه طریق مقابله شده چی شده. اون حرفا نمیدونم به هیچ محلی از صحت نداره به اصطلاح، دقیقا هیچ روشن نیست که ایشون از چه نسخه ای عکس کرده. و منهای اثر که ما دقیقا باید ببینیم که این نسخه که ایشون عکس کرده مصحح هست و مصحح نیست، و روشن هم هست که مصحح هست. یعنی تحذیر اگه کسی مراجعه کنه میبینه که نسخه که ازش عکس کرده خیلی نسخه متقن، نحوه عکس متقنه. بله از نحوه عکس و اقتباس گاهی اوقات روشن میشه که یه ابهاماتی در کتاب بوده که گاهی اوقات به این سرایت کرده. مثلا موسی بن قاسم، مطالبی که ایشون از موسی بن قاسم نقل میکنه سنداش خیلی وقتا یه مقداری انقلاب قلب داره، داره سخت شده تعلیق تو کتاب موسی بن قاسم نبوده که ایشون متوجهش نشده و از اینجور چیزها. صاحب منتقا معتقده که خیلی از روایت موسی بن قاسم معلقاتی بوده که شیخ متوجه تعلیقش نشده، بعید هم نیست در بعضی مواردش همینجور هم باشه. علاوه تقدیر این مطلب رو میخوام عرض کنم که ما باید از بحث یه مقداری بحث باب جدیدی رو باز کنیم. اون باب اینه که نسخی که در اختیار شیخ طوسی بوده معتبر بوده یا معتبر نبوده. در نتیجه بحثا یکاسه باید بشه. حالا تو کافی که رسیدیم من این رو مفصل‌تر عرض خواهم کرد که این نکته چیه. اون کافی قدری اساسی تر این بحث باشه. خب همون ما که میگیم اعتماد میکنیم، اگر اینو خواهم از کنم، ما اگر دیدیم که مجموعه روایت هایی که از یک کتاب خاص هست، اگر دیدیم که مجموعه روایت هایی که از یک کتاب خاص هست همیشه با یه انقلاب مواجه، یه مقداری اعتماد ما رو سلب میکنه. کما اینکه اگر توجه فرمودید ما در مورد فهرست شیخ در مورد روایت حمید ابن زیاد رو گفتیم روایت حمید ابن زیاد همش صفر داره. هی نگاه میکنید صفر، هی نگاه میکنید صفر، اینقدر سقطاتش و اینها زیاده که این کتاب اسنادش از اعتبار ساقط شده، این تعیین طبقه نمیکنه. یا انی که ایشون به کار میبره مراد ان مستقیم نیست، ان باواسطه رو میگیره، یا صفر شده. این یکی از این دوتاست، اونو بحثش مفصلا کردیم. این بحث رو، این مرحله جدید رو باید باز کنیم. فرض کنید که در همون فهرست منقولاتی که ابن بطه داره مراجعه میکنیم، این آدم شلوغ قلوغه. وقتی مراجعه کرد همون مطلبی رو که نجاشی گفته که فی فهرست ما روا غلطون کثیر بود اثبات میشه. البته در مورد تهذیب من تا اونجایی که تفحص کردم هنوز هیچ گونه شاهدی برای اینکه یک کتابش از جهت اتقانی اتقان نشده پیدا نکردم. حتی یک کتابش رو هم برای ما احراز نشده که یه غلطش بیش از متعارف باشه. اون تهذیب و اصلا ایناش خیلی چیزهای متقن و معتبر و خب همین رو دارم میگم. حسن بن محبوب رو اول سند قرار میده، معلوم نیست از چه کتابی هست کرده. خب همین رو میخوام بگم، پس طریقه به کتب مهم نبوده.
به عنوانی
به چه عنوانی؟ خب یعنی اجازه دیگه، ایشون ولو اجازه. حالا میخوام بگم ولو اجازه، ما که اینجور چیزا رو معتبر نمیدونیم. اینو میخوام عرض کنم، شیخ طوسی، دقت بفرمایید، شیخ طوسی به این اسناد در اثبات استناد این مطلب به حسن بن محبوب اعتنا نمیکرده. درست هم اثبات استناد شو از این اسناد درست نمیکرده. حالا یا طریق اجازه یک شرط هست، شرط یا حرفی دیگه است. از کسایی هستن تو اول سند ایشون که قطعاً ایشون طریق اجازه ای هم ایشون نداشته، قطعاً طریق اجازه ای مستقیم به اونها نداشته، با واسطه بوده. اگر ها، اما جلد اول تهذیب مثل کافیه، تقریبا مثل کافی است، با این تفاوت که جلد اول تهذیب رو با توجه به سایر مجلدات ما میتونیم تا یه حدودی مسترش رو تعیین کنیم. حالا جلد اول تهذیب یه سری بحثایی داره که اون رو اجازه بدید بعد از بحث کردن در مورد منابع تهذیب اون رو صحبت کنیم. خب این خلاصه این یه نکته. نکته دیگه ای که اینجا هست اون اینی که ایشون آقای سیستانی در کتابشون مرقوم داشتن که مشرقه تهذیب سه قسمت، یک سری اونهایی که همیشه از کتاب از کتاب عکس شده، از کتابشون عکس شده، مثل سعد بن عبدالله، محمد بن یعقوب الکلینی، یک سری اونهایی که گاهی از کتابشون عکس شده گاهی از کتاب دیگران، مثل حسن بن محبوب و سفیان سعید. دسته سوم اونهایی که همیشه از کتاب غیر عکس شده، مثل سهل بن زیاد و مشایخ کلینی، که اینها همیشه از کافی عکس شده. خب ما در هر سه مرحله این تقسیم بندی ایشون با ایشون موافق نیستیم، اما اینکه ایشون فرمودن که سعد بن عبدالله و محمد بن یعقوب همیشه از کتاب خودشون عکس شده، عرض کردیم که اصل تقسیم بندی تا حدود زیادی درسته، ولی اینجوری که به نحو مطلق ما بگیم غلطه. من حالا عرض میکنم این تقسیم بندی به صورت اجمالی درسته، نه به صورت تفصیلی. اکثری درسته، بله اکثری درسته، همینجوره. این تقسیم بندی سگانه وجود داره. ظاهر تعبیر ایشونه که همیشه اینجوره، من اون عرضه که دارم اینه که همیشه اینجور نیست، اکثریته. و قبولم داریم ما این تقسیم بندی سگانه هست، به جای دائما بار رو تبدیل بکنیم به غالبا تا مطلب درست بشه. از کلینی، سعد بن عبدالله، صفوار و امثال اینها، اینها معمولا مستقیمه، گاهی قادم با واسطه. صفوار رو احیانا از فقیه میگیره، صفوار رو احیانا از کافی میگیره و امثال اینها. محمد بن احمد بن یحیی رو احیانا از کافی میگیره، احیانا از فقیه میگیره و امثال اینها. پس معمولا اینجور قسم اول از کتب خودشونه، گاهی اوقات از کتابهای دیگر هست، حتی در مورد کلینی که مهمترین منبع تقدیم یک. اما قسم دوم اون مواردی که ایشون میفرماید که این گاهی اوقات از کتاب خودشون میگیره، گاهی اوقات از کتاب غیر. اون مواردی که هست اولا منحصر نیست به اون مواردی که در مشرقه ذکر شده. مواردی که گاهی از کتاب خودشون و گاهی در غیر هست خیلی بیشتر از اونایی که در مشرقه ذکر میکنن، و روش شناختش هم اون روشی نیست که ایشون معرفی کردن، و البته همینجور هم هست که گاهی اوقات از این کتاب، گاهی اوقات از منابع دیگه. همون قسم سوم که میفرمایند که دائما از کافی عکس شده، که مشایخ کلینی مثل علی ابن ابراهیم و اینها رو فرمودن. علی ابن ابراهیم و محمد ابن یحیی و اینها، اینا دائما از کافی نیستن. درسته اینها از کتاب خودشون عکس نکردن، ولی دائما از کافی هم نیستن، غالبا از کافی هم. و عبارت شیخ هم که و ما ذکر تو مشرقه داره، ظاهرش اینه که کن همیشه هست، اون هم باید محمول بر غالب باشه. غالب خیلی قوی هم هست، یعنی از 1000 تا روایت اگر باشه 990 تاش قطعا از کافیه، یعنی 99%، حتی اکثر 1% اینجا باشه. خب ولی باز هم میخواییم بگیم که مواردی هست که از کافی عقص نشده. خب اجازه بدید من نمونه هایی رو از این عرض بکنم. محمد ابن یحیی عطار رو که همین الان روایت رو ملاحظه کردید، دو تا روایت رو که عرض کردم باید کامل زیارت گرفته شده باشه، یه روایتش اصلا تو کافی نبود و یه روایتش هم اگرم بود اون نحوهی که هست در کافی نیست. اون رو یه روایت علی ابن ابراهیم هم که عرض کردم از عیونه، اونم یه مثال. حالا مثالای دیگه‌ای که من اینجا یادداشت کردم رقم 192 این جلد ظاهرا همونی بود که عرض کردم از عیونه. رقم 547 همین جلد ششم، 547، علی ابن ابراهیم در کافی نیست. علی ابن ابراهیم ان ابی هن اسماعیل ابن مرار در کافی نیست. حالا کجا عرض کرده نمیدونم. این هم یه مورد. محمد ابن یحیی هم هست که همون یه مورد محمد ابن یحیی که بود، خیلی نادره. عرض میکنم اینا ما بالاخره خیلی زور زدیم از اینا پیدا کردیم. در جلد هفتم رقم 286 علی ابن ابراهیمی هست که در کافی نیست. در جلد هشتم رقم 555، البته به این مربوط نیست ولی اینم بدونید بد نیست، 555 هست که در مطبوعه کافی نیست. حالا از مصدر دیگه عرض کرده از چیشیه نمیدونم، در به هر حال مطبوعه کافی این روایت نیست. خب رقم 722 جلد 9 محمد بن یحیی اول سند هست و در کافی نیست. بین الفاظ، الفاظ کافی فرق داره با این. و همینجور اینجور، البته میبینید که مواردش خیلی نادره، ما خیلی زور زدیم همین 5 6 تا رو چیز کردیم. پس بنابراین این تقسیم بندی رو با یه مقداری مسامحه، یعنی مقدارش هم چیزی نیست، باید بپذیریم همینجوره. ولی با این تذکر خیلی مختصری که قولش داشتیم. تصحیح میکنم زکه علی ابن ابراهیم ابن هاشم فی کتاب تصحیح، سهی هم فی کتاب زکا که تصحیح کرده. نه ایشون هم میگن الا ما تصحیح. خب پس بنابراین ما این تقسیم بندی سگانه ایشون رو میپذیریم با همین یه نکته ای که موارد نادری هست که از کافی عقل نشده از سایر کتاب ها عقل شده. همون من فقط اونی که میخواستم عرض کنم اینه که اون چیزهای عقلی اون چیزهایی رو نباید مطرح کرد. همین اینجور هست چون از خود عبارت شیخ هم همینجور استفاده میشد. چون عبارت شیخ هم میگه که و ما ذکر کنن علی ابن ابراهیم فقط روی دو بازل اثانی در محمد ابن یعقوب علی ابن ابراهیم، که ظاهرش اینه که همه شو از کافی عقل کرده. ولی خب ما تو این چیزها دو مورد سه مورد، شاید این دو سه مورد رو همیشون تصورش این بوده که تو کافی هم باید حتما اومده باشه. این گفته لابد این هم تو کافی اومده. حالا به هر حال کل این موارد رو بخوایم استثنا کنیم شاید جمعا به ده مورد نرسه. خب این ده مورد در 2000 مورد اصلا مد نظر نباید باشه. خب این رو پس این رو ما پذیرفتیم ولی با این یه حکاستاه خیلی کوچیک. این حالا کل بحثایی که ما در مورد منابع تهذیب داشتیم. بحثای جزئی ریز خیلی داره، ما نمیخوایم به اون بحثا بپردازیم، اون بحثای ریز نمیخوایم بپردازیم، فقط ما کلیات بحث رو عنوان کردیم. حالا اجازه بدید یه جمع‌بندی در مورد کل فقیه من جلد اول تا جلد آخر داشته باشیم. سه تهذیب، ای من صحبه قلم لسان میکنم. تهذیب رو عرض کردیم که ایشون ابتداءً در مجلدات اولیه، در مجلدات اولیه بنا داشته که به طور فقط شرح مقنعه باشه و سندها رو کامل بیاره و اینها. بعد از اینکه شرح مقنعه بودن دست میکشه و سندها رو کامل نمیاره، سندها رو کم میکنه. این مرحله دوم. مرحله سوم این که برمیگرده روایت هایی رو که تو ابواب نیاورده در باب زیادات اضافه میکنه. یه بحث اینجا مطرح هست، اون اینه که آیا ایشون تهذیب رو من اوله الی آخره مرتبا نوشته؟ این اول جلد اول نوشته، بعد جلد دوم، بعد جلد سوم، همجور تا جلد دهم. جلد اولش رو میشه گفت بله، جلد اولش رو اول نوشته پیداستم خودشان تصریح داره، ولی سایه مجلدات آیا به ترتیب نوشته یا ننوشته این بحث داشته باشه. بحث دوم این که آیا تهذیب کلن شرح مقنعه است یا نه؟ جواب این مطلب اینه که اول جواب سوال دوم رو بدم. تهذیب کلن شرح مقنعه نیست. بعضی مجلدات شرح مقنعه است، بعضی مجلدات شرح مقنعه نیست، بعضی مجلدات اصلا ترتیب بندیش ربطی به مقنعه نداره. مثل جلد ششم جلد ششم تا اوایل جلد هفتم اصلا ربطی مقنعه نداره، اصلا باباش شده، ترتیب شده، همه چیزش شده. بعضی جاهاش ترتیب ترتیب مقنعه است، ترتیب ترتیب مقنعه است، ولی کن اسم عبارت مفید رو نمیاره. قال الشیخ فلان مطلب من توضیح بدم که رواه فلان، اصلا به این کار نداره. ترتیب از اون گرفته ولی عبارت رو از اون نگرفته. بعضی جاهام نه، این عبارت های مقنعه است و اینها، به خصوص جلد اول تقریبا همیشه اینجوریه که عبارت های مقنعه رو میاره و شرح میده. خب دقیقا یه نکته ای که اینجا مطرحه اون اینه که اون مواردی که شرح مقنعه است اخذ به واسطش کم، اون مواردی که شرح مقنعه نیست اخذ به توسطش زیاد شد. این دقیقا این مطلب مخصوصه. خب جلد اول ترتیب رو حالا بذاریم کنار، جلد اول تهذیب باب زیاداتش مثل سایر مجلداته، سایر ابواب هیچی. اما از جلد دوم شروع کنیم ببینیم مثلا چه شکلیه. نه نقل به توسطش زیاده، یعنی از منابعی عکس کرده که اسمشون دو سند نیست. نه خب در جلد دوم اوائل کتاب اولا اخذ به واسطه هیچ اثبات نشده مگر از کافی و فقیه، اونم کمه، از کافی و فقیه هم خیلی کمه، خیلی نادر هست، ولی تو باب زیادات اخذ بدون تصریح به اسم مؤلف زیاده. در باب زیادات این جلد دوم یک جا هم اسم کلینیو نیورده، جز یه جا رقم 10-48 میشه، در حالی که مواد زیادیش پیداست از کافی گرفته شده. این جلد دوم. اما جلد سوم، و این نکته هم عرض کنم، در جلد دوم و جلد سوم اینجور مجلدات ایشون رسمش اینجوریه که اگر اسم کلینی رو بخواد اسم، حالا جلد دوم که نه، جلد سوم اگر روایتی که در کافی هست اون کسی که اول سند واقع شده شخص معروفیه مثل علی ابن ابراهیم، احمد ابن ادریس، معمولا کلینی رو ذکر نمی کن، ولی مشایخ غیر معروف کلینی رو معمولا ذکر. یعنی این تفاوت هست بین مشایخ معروف کلینی و مشایخ غیر معروف کلینی. از مراجعه کل مجلدات تهذیب این مطلب استفاده میشه که ایشون چند روش داشت. روش اول اینی که اسم مؤلف رو اول سند می آورد، اخذ به واسطه نمی کرد، که خب تو بابهای اصلیه تا جلد 5 همینه، تا جلد 5 همینه که اخذ به توسط نمی کنه. مرحله دوم این که اخذ به توسط میکنه، حالا نسبت به کافی در نظر بگیرید که از کافی مثلا اخذ میکنه، ولی فقط در مواردی که اون شخصی که شخصی رو اول سند قرار میده که صاحب کتاب معروفه. مثلا کی؟ از 5 به بعد. مثلا ببینید در جلد بله در جلد نهم، در کتاب صید و زبائه، در کتاب صید و زبائه که شرح مبنه هم هست، ایشون و تنها در مواردی از کافی اخذ میکرده که اون کسی رو که اول سند قرار داده مؤلف کتاب معروفیه. یعنی کی؟ مثلا حسین ابن سعید، حسن ابن محبوب، احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن ابی عبدالله که همونه، و احمد ابن محمد که یکی از این دوتاست، حسن ابن محمد ابن سماعه و محمد ابن احمد ابن یحیا. فقط این هاست. حتی مشایخ کلینی رو هم ایشون تصریح کرده. یعنی اسم خلینی رو میاره، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن محمد، محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری. بنابراین چیکار کرده در این جا؟ در کسانی که ارباب کتب معروفه هستند که ایشون اخذ از کتبش رو مستقیما کتابش در اختیارش بوده، چه کسایی هستند که کتابهاشون در اختیار شیخ طوسی بوده، در این جور موارد ایشون چیز کرده به اصطلاح احیانا از کافی اخذ کرده و اسم مؤلف رو نیاورده. این هم مرحله دوم. مرحله سوم از این مرحله هم میگذره، اون اینه که مشایخ کلینی رو هم اسمش، اسم کلینی از سرشون حذف میشه، اونم مشایخ معروف مثل علی ابن ابراهیم، ابی علی اشعری و اینا، قزاز، حمید ابن زیاد، محمد ابن اسماعیل، علی ابن محمد، محمد ابن ابی عبدالله، اینها رو معمولا اسم کلینی سرشون میاد. مشایخ غیر معروف معمولا اسم کلینی نمیاد سرشون، اینها معمولا اسم کلینی میاد. پس چند مرحله شد؟ مرحله اول اونجایی که اسم مؤلف کاملا میاد، مرحله دوم اونجایی که سند در صورتی اسم حذف میشه که کسی باشه که کتابش در اختیار شیخ هست، مرحله سومی که کسی که کتابش هم در اختیار شیخ نیست اونها رو هم تیر میکنه. اون به ترتیب که از مجلدات اول به آخر میریم، مواردی که شرح مغنه است یا اسم کلینی، اسم مؤلف حتما باید اول سند بیاد، یا اگر هم نیاد کسی اول سند قرار گرفته که کتابش در اختیار شیخ طوسی هست. مواردی که شرح مغنه هست هیچ جا کسی اول سند واقع نشده که کتابش در اختیار شیخ طوسی نباشه، ولی مواردی که از شرح مغنه بودن خارج شده اون خیلی وقت داشت. این قسم سوم که حتی در مورد علی ابن ابراهیم و اینها هم اسم کلینی سر سند نمیاد و مجلدات تحذیب در این جهت مختلفه. یعنی فرض کنید که جلد سوم هم ببینید، حالا من از اول جلد اول رو بگم، جلد اول تحذیب که خب هیچ گذشت نمی کنم، جلد دوم تحذیب کتاب زیاداتش اخذ به توسطش خیلیه، از کافی زیاد اخذ کرده، ولی تنها در یک جا تصویر کرده، در یک جا تصویر کرده، احتمالا حالا بعد این رو عرض میکنم، در مورد جلد اول هم در باب زیاداتش معمولا اسم کلینی رو میاره در مشایخ معروف، در مشایخ غیر معروف، در مشایخ معروف نمیاره. این هم اینجور. جلد چهارم در جلد چهارم اصلا ما اخذ از کافی بدون تصریح اسمش هیچ پیدا نمی کنه. جلد پنجم هم اخذ از کافی بدون تصریح به اسمش هیچ پیدا نکنه، جز یک سند. حالا اون یک سندش هم احتمالاً اون سهوی چیزی رخ داده. اما جلد ششم مطلب عوض میشه. نه حالا ده جلد نباشه، بلی ترتیبش نمیده. خب اما جلد ششم هم هیچ، در جلد ششم دو قسمته، یکی کتاب المزاره، یکی از کتاب مزار ببر. تو کتاب مزار ترتیبش همون ترتیب مغنه است. اینجا هیچ ما ندیدیم که از کافیشون هست، احتمال داره علتش این باشه که کافی مزار مرتب منظم نداره، مزارش کمه. ایشون کتابای مزار اصلی رو نه به خاطر اینکه مزاری خصوصی خاص تو این جلدش باشه، به خاطر این. اما در سایر مجلداتش اخذ از کافی خیلی زیاده، اخذ از کافی زیاده، تصریح هم به اسم کلینی نمیکنه هیچ جاش، مگر در مشایخ غیر معروف کافی. یعنی در واقع جلد ششم غیر از باب مزارش از نوع قسم سومه، از قسم سومی هست که عرض کردم. اما جلد هفتم، جلد هفتم کتاب نکاح که در این جلد هفتمه، این کتاب شرح مغنه است. برخلاف جلد ششم هیچ کنون شرح مغنه نبود، کتاب نکاح شرح مغنه است. اینه که شرح مغنه است، هیچ شاهدی پیدا نکرده که از کافی هست کرده بشه و تصریح به اسم کلینگی نکرده بشه. هر جا از کافی هست کرده اسم کلینگی رو آورده، مگر در مواردی از فقیه هست کرده تصریح به اسم چیز نکرده، ولی از کافی اینجور نیست. بله گاهی اوقات به اسم کلینگی تصریح نکرده در اخبار متعارضه یا در مواردی که به اصطلاح تو کافی هم مرس معلق بوده، دوست امیر داشته، مجل زمیر داشته که نمیتونسته ایشون بود کجا باید برگردونه، این همون سند رو آورده بینا. در اخبار متعارضه که عرض کردیم که اخبار متعارضه ایشون اصلا مقید نبوده که سند رو درش خیلی شست رفته و مرتب منظم بیاره. و خلاصه در این جلد اون موردی که شرح مغنه است، هیچ شاهدی از اخبار کلینی نیست. ولی قسم اولش که شرح مغنه نیست، همه موارد از کافی عکس میکنه، اسم نمیاره. زیاد از کافی عکس میکنه، مشایخ کلینی رو هم سر سند قرار میده، محمد ابن یحیی، علی ابن ابراهیم. یعنی قسم اول جلد هفتم قبل از کتاب نکاحش، قبل از کتاب نکاحش از اون اقسام ثالثه است که عرض کردیم، اون قسم سومی است که عرض کردیم که عقد واسطه زیاده و خیلی زیاده، حتی کتابایی که دستش نبوده عقد واسطه میکرده. در قسم کتاب نکاحش هیچ نیست. جلد هشتمش هم، اما جلد هشتم، جلد هشتم شرح مغنه است الا کتاب الاتقش، شرح مغنه نیست ولی به ترتیب مغنه است. یعنی اسم چیز رو نیورده ولی ترتیبش همون ترتیب مغنه است، احتمالا اونم شرح مغنه باید حسابش کرد. ایشون این جلد هشتم از نوع قسم ثانیه، یعنی اگر از کافی عکس کرده تصریح به اسم مؤلف میکنه، مگر کسی اول سند واقع باشه که کتابش در اختیار شیخ طوسی باشه، مثل حسن ابن محبوب که خیلی زیاده، مثل حسین ابن سعید، مثل احمد محمد نیسا و دیگران. پس بله اگر سند تو کافی معلق بوده، ایشون هم این همون سند معلق و کافی رو اینجا آورده. گاهی اوقات مثل فقیه که عرض کردم سند که معلقه، این هم همون سند رو میاره، این هم همینجوره، سند تو کافی معلقه، ایشون هم معلق آورده، دیگه اسم مصدر رو نیاورده. ببینید جلد هشتم با جلد هفتم فرق کرد. جلد هفتم از نوع قسم ثالثه، اوائلش اواخرش از نوع قسم اول اصلا اینجوری. جلد نهم، اما جلد نهم دو قسمت داره، یکی کتاب سید و زبائه شرح مغنه، یکی کتاب سایر مجلد، کتاب وقوف و صدقات و وصایا و فرایض مواری. اونی که شرح مغنه است یا اسم مؤلف، اسم مصدر آمده، یا کسی اول سند واقع شده است که کتابش دست شیخ طوسی بوده، دو حسن محبوب، حسین بن سعید و این طبقه. دو مورد مشایخ کلینی هم همه جا اسم محمد بن یعقوب سرش اومده، الا دو سنده کل این مجلد که باید اونم سهوی چیزی باشه، اونا رو نمیشه خیلی روش حساب کرد. اما اون مواردی که شرح مغنه نیست، درست همه اینها چیز میشه، اخذ بدون تصریح به اسم مؤلف زیاد میشه. مشایخ کلینی رو هم دو قسمه، مشایخ معروف کلینی رو ایشون محمد یعقوب سرش نمیاره، مشایخ غیر معروف رو محمد یعقوب سرش میاره. همین جور جلد دهم، جلد دهم هم تنها در مواردی اسم کلینی آورده که حسین ابن محمد، احمد محمد کوفی، علی ابن محمد، علی ابن محمد ابن بندار، حبیب ابن حسن، محمد ابن جعفر کوفی، احمد ابن مهران، محمد ابن حسن، اینجور مشایخ غیر معروف کلینی در اول سند واقع شدن. پس بنابراین این نکتر دقت بفرمایید، دقیقا رابطه مستقیمی وجود داره بین مواردی که شرح مغنه است، اینجور موارد اخذ به توسط کن، یعنی یا تصریح به اسم مؤلف شده که در مجلدات اولیه است، یا تصریح به اسم مؤلف نشده ولی کتابش کتابی است که شیخ طوسی در دفترش بود. به نظر میرسه ایشون اون مواردی که شرح مقننه تونه رو زودتر نوشته. ایشون اول اون مواردی نوشته و الا به طور طبیعی ایشون اول میخواسته شرح مقننه بکنه، رفته اون بس کنه به هر علتی، مثلا میخواسته اونجا کتاب نکاح بنویسه، مثلا نکاح مخصوصشو میخواسته بنویسه، گفته حالا نکاح فقیر هم همون موقع نکاح تهذیب هم همون موقع کار کنیم. اون مجلداتی که اون کتابهایی که شرح مقنعه است بر اون کتابهایی که شرح مقنعه نیست جلوتر نگارشش. شیخ طوسی ابتدا بنا داشته سند کامل بیاد، بعد از این مرحله عدول کرده بنا گذاشته از اون کتابی که از او اخذ کرده او رو اول سند قرار بده و اخذ به توسط نکنه. بعد از اینم عدول کرده، گفته نه اخذ به توسط میکنیم ولی اون کسی رو اول سند قرار میدهیم که به اصطلاح مؤلف مشایخ معروف کلینیه، به اصطلاح مشایخ مذهب میخوام، کتابش در اختیار شیخ طوسیه. در این مرحله سوم چیکار کرده؟ در مرحله سوم یا اسم مؤلف کتاب رو آورده یا کسی که اول سند هست کتابش در اختیار شیخ طوسی بوده، که این سه مرحله همش در اون مواردی هست که شرح مقنعه. بعد از اینکه این مراحل تموم شد از شرح مقنعه که خارج شد، این کتاب زیادتا همه همینجوره، کتاب زیادتا همینجور از شرح مقنعه که خارج شد، همه موارد مواردی که دیگه ایشون مقید نیست، فقط مشایخ دیر معروف کلینی رو محمد بن یعقوب سرش میاره. این تفاوت مشایخ معروف و مشایخ غیر معروف چیه؟ مشایخ معروف کسی که ایشون اجازه بهش داره، مشایخ غیر معروف کسی که اجازه بهش نداره. یا به تعبیر دیگه مشایخ معروف رو ایشون میدونسته که هر کی ببینه میگه کافی گرفته، علی بن ابراهیم محمد بن مشخصه. مشایخ غیر معروف رو خب چون معلوم نبوده که از کافی، ایشون نمیخواد با این کارش چیز کنه که دیگران رو اقفال کنه. مواردی که مشخصه خب از کافی گرفته، تصریح میکنه که من از کافی گرفتم، مشخص نیست که مشایخ غیر معروف کلینی باشه، یا به خاطر اینکه اجازه نداشته از طریق کلینی بشون، اجازه عام نداشته به روایتشون، یا به خاطر اینکه اجازه هم داشته بوده میخواسته اشخاص متوجه بشن که مسئلهشون چیه، اون اشخاص ناوارد درست میشن متوجه نمیشدن که نه سند مهم نیست. میخوام بگم نحوه اجازه شیخ طوسی میخواد بگه من این در چه مستریه، ولی در کجا؟ در مواردی که کتابش در اختیار اشخاص نیست، کتابش معروف نیست، احمد بن محمد و حسین بن سعید و اینجور کتابهای معروفه که کتابش در اختیار همه هست، در اختیار خود شیخ طوسی بوده، اینجور هیچ مقید نیست که بگه از چه کتابی اخذ کرده. همون حتی محمد بن یعقوب کلینی مواردی که از کلینی اخذ کرده که در کافی نبود، اونجا هم مقید نیست که بگه من از کافی گرفتم، از کجا گرفتم. خلاصه اینو میخوام عرض کنم، ایشون در کتابهایی که در اختیارش بوده که کتابهای مشهوره باشه مقید نیست که حتما روشن کنه که مستقیما از این کتاب اخذ کرده یا به واسطه اخذ کرده. در کتابهایی که در اختیارش نبوده، در کتابهایی که در اختیارش نبوده ولی اجازه عام داشته، یا مشخص بوده که از چه مستریه، مثل علی ابن ابراهیم، محمد ابن یحیی العطار، ابو علی اشعری، امثال اینها مقید نیست که حتما اسم کلینی رو بیاره، ولی در کتابهای در اشخاص غیر معروف از مشایخ کلینی مقید هست که تصریح کنه. یه نکته هم ضمیمه کنم، به نظر میرسه که ایشون کتاب زیادات رو، کتاب زیادات تا حدود جلد ششم هست، بعد از اون دیگه زیادات نداره، چون بعد از اون دیگه نیاز به زیادات نداشته، همون روش همه روایات سعی کرده از ششون به بعد بیاره. خب از ششون به بعد به نظر میسه ایشون کتاب زیادات رو از آخر اضافه کرده، نه اول زیادات مثلا کتاب حج اضافه کرده بعد زیادات کتاب زکات رو، چون چطور؟ چون اخذ به توسط چیزیه، یعنی در جلد اول زیادات اخذ به توسط زیاده، دوم کمتره، سوم کمتره، چهارم اخذ به توسط خیلی کمه از کافی، پنجم خیلی کمه از کافی، شاید مثلا نباشه، یک مورد دو مورد، یا از آخر به اول آورده، حالا چیه؟ لااقل نسبت کافی اینجوریه، کافی اکثر توسطش از کتاب زیادات رو که مراجعه میکنین از جلد پنجم به قبله، نحوه زیاد شدن و اینها. خب موارد فقهیش رو بند، خب بله شرط داده ولی بعضی مجلداتش رو ربطی به اونه نداشته، شرط داده ولی مستقلا، نه اینکه شرط داده به این معنی که عبارت رو بیاره شرط بده، یعنی تمام ابواب اون رو باید چه دک کرده؟ نه اید حلا جل اول از جل دوم و سر روز جل اول، اصلا احتمالا علتی که ایشون چیز کرده بوده یه مقدار عدل مبنایش بوده که تا وقتی شیخ مفید زنده بوده اهمیت برش داشته که عبارت شیخ مفید رو شرح کنه، چون مهم بوده اشخاص از شیخ مفید تقلید میکردن، خب میخواسته مدرک فتواهای استادش رو بر اونا مشخص کنه، مستند کنه اینا. بعد از اون که از دنیا رفت دیگه اشخاص باقی بر میت بودن، خب باقی بر میت فرق داره با این که شرح کردن مستقیما از این چیز. خب این نتیجه گیری بکنیم، نتیجه گیری بحث اینه که ایشون هر مقدار در تألیف پیشتر رفته اخصر توسطش بیشتر شده، کمتر شده، احتمال زیاد داره که علت این امر این باشه که پیرتر شده، جوون بوده حوصله داشته، خیلی کامل می نوشته. بعد هرچی عمرش چیزتر شده، بزرگتر شده، مسئولیتش بیشتر شده، فرصت نکرده که، خب طبیعی است. همون مطلبی که عرض کردم علت اینجور چیزها مشغله کاریه، هرچی جلوتر رفته مشغله کاری شیخ بیشتر شده، چون مشغله کاری شیخ بیشتر شده در مرحله اول ابتدای سند حذف کرد، در مرحله دوم در مشایخی که کتاباشون در اختیار شیخ دوسی بوده اسم مصدر رو لازم ندیده، در مرحله سوم کسانی که اسم کتابشون هم در اختیارش نبوده ولی اجازه داشته به اونها رو حذف کرده. اینجوری دقیقا مشخصه که به مرور زمان مختلفه. و جالب اینجاست در اون مواردی که در هر موردی که اخذ به توسط استظهار میشه که بیشتره، احمد بن محمد و احمد خالی بیشتر میشه، هر جایی که استظهار میشه اخذ به توسط کمتره تعبیر احمد محمد بن عیساست. از جهت آماری دقیقا اینجوریه که ما این رو به عنوان یک قرینه قوی و قاطع میدونیم، برای اینکه ایشون تعبیرش از احمد محمد بن عیسا احمد محمد بن عیساست. مواردی که احمد محمدشون تعبیر کرده همه از غیر کتاب احمد محمد اخذ شده، چون اولا احمد محمد قبلا عرض کردم احمد محمد در زمان شیخ طوسی مشخص نیست کیه، احمد بن محمد باید مشخص کنه یا احمد محمد بن عیسا یا احمد محمد بن خالد یا احمد محمد عاصمی، بالاخره باید روشنش کنه که کیه. ایشون روشن نکرده، احمد محمد خالی گذاشته. مواردی که در تهذیب اول سند احمد محمد واقع هست تمامش از غیر مستقیمه، که همین نحوه آمارگیری ها و اینها هم مؤید همین مطلب هست که جاهای مثلا مجلد اول تعبیرات احمد محمد عیسی است، مجلد بعدی که میشه تعبیرات احمد محمد میشه. خب و اساسا در مجلد ایشون از مؤلفین کتاب تعبیر مبهم نمی آورده، تعبیر کاملا مشخص، محمد ابن حسن خالی نمیگه، محمد ابن حسن صفار یا از صفار. ایشون از مؤلفین کتاب با عبارتهای مبهم و مشترک تعبیر نمی کنه. اگر دیدید یه جای عبارتش مبهمه و مشترکه بفهمید از سایر کتاب هست، این خودش یک راه مهم هست برای شناختن این که ایشون از چه کتابی عرض کرده. مثلا علی ابن محمد یه جا واقع شده بود، ما استظهار میکردیم این مثلا باید کتاب صفار باشه، علی ابن محمد علی ابن محمد قاسانیه، علی ابن محمد معلوم بود که کیه، علی ابن محمد قاسانیه، علی ابن محمد ابن بنداره، علی ابن محمد علان کلینیه و هزار یک دیگه علی ابن محمد نامی که وجود داره. خلاصه این یک قاعده اساسیه که ما از این بحثا بهش رسیدیم، تعبیرات مبهم در اول اسناد تهذیب نشانگر اخذ از غیر کتاب اون کتیست که در اول سند واقع شده. اما کیه؟ اون حالا دیگه باید با رمل و سلاب پیداش کرد که معمولا هم با دیدن سنت‌های قبل و بعد میشه تشخیص داد. اونجایی که تصریح میکنه ممکن است غیر گرفته باشه، ممکن است این گرفته باشه. و اونش نمیخوایم بگیم مواردی که تصریح میکنه حتما از کتاب او اخذ کرده، نه عممون، ولی اون مواردی که عبارت مبهمه حتما این رو بابایی قاعده در نظرتون داشته باشید، به خصوص در احمد محمد و جاهای دیگه. و این یه روشی هست که حالا دیگه من وارد تفسیرش نمیشم، شما مجلد مختلف مواردی هست که میشه تشخیص داد از محمد علی بن محبوبه، مواردی میشه تشخیص داد از محمد احمد بن یحیی است، مواردی جای مختلف هست با این قاعده عامی که گفتم میشه تشخیص داد. و همین قاعده هم تو جلد اول ما میتونیم کمک بگیریم. جلد اول اگر دیدیم وسط سند احمد بن محمد واقع، احمد بن محمد واقع، این از کتاب احمد محمد بن عیسی نیست، از کتاب بدتریشه، یعنی مثلا عدت من اصحاب رن احمد محمد یا سعد ابن عبدالله رن احمد محمد. این خودش یه قانونی هست برای کشف اسناد در مجلدات اول، قبل یعنی سعد ابن عبدالله مثلا، محمد ابن حسن صفار مثلا، شاگرده احمد محمد. جایی که احمد محمد ابن عیسی رو مصرحن آورده شاید احمد محمد ابن عیسی باشه، شاید صفار باشه، اون دیگه چون ممکنه صفار هم احمد محمد ابن عیسی تعبیر کرده باشه، صفار الزام نداره احمد محمد بگه، شاید احمد محمد بن عیسی بگه، اون چیز دیگه ای وجود نداره. پس به این طریق ما فعلا بحث رو جمع میکنیم، دیگه نمیرسیم به فایل بحث، فقط اجازه بدید بحث هفته آینده رو عرض کنم. من هفته آینده میخواستم امروز تحضیب رو تموم کنم، نوشته جاتون دهی برده بودم و الا تمومش میکردیم. دو تا بحث از تحضیب بود، یک بحث شناخت منابع تحضیب در جلد اول، دوم شناخت مناب کتابهای نام کتابهایی که ایشون از اونها اخذ کرده، از چه کتابهایی اخذ کرده و چجوری اصلا ما اینو تشخیص بدیم، نحوه تشخیصش و بحثای کلی که اون هست تشخیص بدیم. اینم دو مرحله. مرحله دوم، آیا میشه استظهار کرد که از کتابهای اخذ کرده ایشون که اسمشون مشهده نیست، آیا همچین مواردی داریم که از کتاب‌های اخذ شده باشه که اسمشون تو مشرقه نیستن؟ این هم این بحث، البته این بحثا فکر نمی‌کنم یه جلسه بکشه، بحث چیز ممکن. بعد از این ما می‌رسیم به بحث خلاصه کافی و فقیه. دیگه کافی و فقیه بحثاش خیلی اساسیه. این نکته رو زمینه کنم، ما یک روشی رو در میان قدما می‌یابیم که اون روش رو اسمش گذاشتیم روش حسب تعویض. روش حسب تعویض یعنی این که قدما گاهی اوقات یک سند رو از یک کتاب اخذ میکردن، اول سند و قسمتش رو حذف میکردن، سند دیگه چه میگذین میکردن. و این خیلی مهمه، در قضیه سند رو به طور کلی عوض میکنه و این در کافی شواهد قاطع هست برای این مطلب. من در مورد این هم همون اولی سنده، این هم معید همون نظریه کلی ما که کتب رو خیلی اهمیت قائل نبودن، طرقی که طرق به کتب هست اونو برایشون اهمیت قائل نبودن. ما اساسا اینو میخوام عرض کنم، دو نفر اول دوم سند تا کافی نه ارزش چیزی نداره، وثاقات هم وثاقات چون مهم نیست، سهل ابن زیاد توصیح کرد یا نکردی، اسماعیل ابن مرار رو، علی ابن ابراهیم ابی هن، اسماعیل ابن مرار، یونس اسماعیل ابن مرار رو توصیح کرد یا نکردی، هیچ اهمیتی نداره. ولی این که نتونیم اثبات کنیم که از کتاب یونسه، ولی این هم نتونیم اثبات کنیم، باز هم ما میتونیم اسماعیل مرار رو بگیم از مقوله حسب تعویضه. حالا این مسئله حسب تعویض این مسئله اساسیه که کل نگرش ما رو به سند عوض میکنه. اجازه بدید حالا که گفتید استفسار، من یه نکته در مورد استفسار فقط ذکر میکنم. در مورد استفسار بحثش این تنظیم، هیچ بحث خاصی نداره، فقط من یه آمارگیری کردم در مورد استفسار که ببینیم در مورد مشایخ کلینی ایشون چند درصد مواردش رو تصریح به اسم کلینی میکنه، چند درصدش رو تصریح نمیکنه. اینجوری که به دست اومد اونه که در استفسار به طور کلی مواردی که تصریح به اسم کلینی میکنه یه قدر بیشتر از تصریحه، یک کمی البته، نه خیلی ها، یک کمی مثلا
5% 10% این حدودا. اون یکی مثلا 50%ش تصریح به اسم کلیت در تهذیب، اون یکی 60%. به طور کلی استفسار به نظر میرسه ایشون یه مقداری بیشتر مقید شده که به ذکر مستر بعد تهذیب نوشته. بعدن خودش که مراجعه کرده که اندن بعضی موارد مبهم دیده مسترش رو، خواسته بیشتر تصریح کنه. خیلی موارد زیاد هست که از تهذیب ما نمیتونیم مسترش رو کشف کنیم. استفسار برامون ما روشن میکنه که این مصدر تهذیب چیه. در نتیجه استفسار به طور کلی من اگر ورقش رو آورده بودم این آوارگیریاشو میدید. دقیقاً کار آوارگی بکنیم میشه این به اصطلاح تحول رو دید. ولی تحولش خیلی کمه ها. درصدش مثلا از 3-4% شروع میشه تا 10% حد اکثر. بعد یک دو مورد هم یه ذره استفسار کمتر هست. ولی چهره کلی اینجوریه. چهره کلی اینجوری که استفسار اسنادش مرتب منظم تره، یه قدره یه ذره نه بیشتر، چون استفسار به نظر میرسه که معمول مواردش از کافی گرفت، از خود تهذیب گرفته. بعضی موارد البته به مصادر اصلی مراجعه کرده، که همین مواردی که به مصادر اصلی مراجعه کرده باعث شده که یه قدره آمار استفسار بچربه نسبت به آمار تهذیب. نه دیگه بیشتر نیست. میخوام اینو بگم معمول موارد استفسار اگر از تهذیب گرفته خب همون بلد تهذیب رو مستقل کنه. اگر به مصادر مراجعه کرده اسم اون مصدر رو هم بیشتر آورده. یعنی اگه مستقیما مراجعه کرده سعی کرده بیشتر این رو بیاره. و این خلاصه این تحول تدریجی رو و اساسا الان اینو میخوام بگم اگر ما آمار رو آمارگیری ها رو یه قدری بابش بیشتر باز کنیم خیلی نتیجه گیره ها میشه کرد. یه رفعه میبینید که این باب آمارش با هم یه فرق داره، یعنی بتونیم در مورد باب های مختلف تهذیب به اصطلاح ریاضی منحنی کشیده بشه. منحنی هایی که کشیده میشه فرض کنیم ما میبینیم که همه منحنی ها یک حالت صعودی داره، یه جا رفعه یه منحنی یک افول سریع داره، اونجا رو باید فهمید که چیه. همین نکاتی که ما الان داریم که قرابت ها رو میگردیم اینها رو با منحنی های ریاضی اگر سیز کنیم همین روشن میشه و با کارهای آماری اینها خیلی میشه مسترها رو دقیقتر و روشنتر به دست آورد. البته کار آماریش هم آمار به انسان کمک میکنه تا این نتایج رو بهتر بفهمه و الا خود انسان باید استنباط کنه از آمارها و امثاله. خب میمونه تهذیب، میمونه کافی. با کافی رو باید مقایسه کنیم با محاسن، به خصوص محاسن. از مصادر عمده کافی که باقی مونده محاسنه، سایر مصادر کافی تقریبا در دست نیست و ما نمیتونیم مقایسه کنیم. همچنین فقیه رو هم باید با کافی مقایسه کنیم، با محاسن مقایسه کنیم و احیانا همین نظریه حفظ و تعویض رو اگر ما روش چیز کنیم، این روش حفظ و تعویض رو روش خیلی دقت کنیم و اصل این نظریه اثبات بشه، این مطلب ثابت میشه که روش‌های موجود در شناخت اسناد کلاً عقیمه و ما باید روش کلی شناخت اسناد رو بر همون مبنایی که عرض کردم که طریق به کدوم باید عرض کرد و الا به هیچ وجه سنگ و سنگ بنده میشه. فروغ شناخته به کتاب باید هست که یه نفر دو نفر اول سند همیشه اینجوریه و اصلاً روش شناخت اسنادی ما تفاوت میکنه از زمین تا آسمون. چی؟ نه فقیه بیشتره. ما حالا اگر هم چیزی باشه یک دو جلسه سیدی میذاریم که این بحث رو تموم کنیم، چون این بحث میخوام عرض کنم که بحثی که ما در مورد فقیه و کافی میکنیم از تمام بحثایی که در مورد تحضیل میکنیم اساسی داره. همه یه چیز رو اثبات میکنن همه در چیز اسلام. من البته عرض میکنم اون موقعی که اصل این که مشرقه و طرق رو به ذهنم رسید که اینا نباید ارزش داشته باشه، از اون این پیشبینی ها میکردم که باید به اینجاها برسیم. من خدمت رو عرض کردم و مواردش رو ایشون خیلی گفتن خیلی چیز مهمی این نتیجه ها اصلا مهمه. اینا کل سند رو زیر و رو میکنه و بحثای ما رو دگرگون میکنه. و البته فرض کنون امثال حاج آقا اینا عملا همینجوری که ما میگیم عمل میکردن. شما تا حالا نهیدید چون اسماعیل مرکز اون اولای سند رو مناقشه یه چیزی دوش بکنه. مناقشه؟ از روی اینجوری شده نباید مناقشه کنیم. نوفلی مثلا علی ابن ابراهیم و ابی علی نوفلی، نوفلی هم تسکین نشه نشه، آخرین نفر که سکونیه و اساسا اونجا روش های کاری عوض میشه، روش کاری یه جور دیگه است، اسناد مشهور رو ما یه جور دیگه میشناسیم. حالا این مطلب زمینه بکنم، حتی این بحث که میگیم تمیز مشترکات ما رو عوض میکنه، توحید مختلفات ما رو عوض میکنه، همه این اثر داره. من خودم توی یه استدلال کرده بودم توی یکی از نوشتجاتم مفصل یه سند رو استدلال کردم که باید غلط باشه چی باشه چی باشه چی باشه، بعد که یه مقداری چیز کردم با این چیز جدید به ذهنم رسید که نه، همه اون استدلال رو تمام کنم، یعنی این مبنا کل اون استدلال رو زیر و رو کرد. حالا این رو خواهیم دید که چیز. حالا ما اینقدر این صحبت رو میکنیم تصور نشه که میخوایم غلوف کنیم، واقعا این مطلب به قول معروف ایجاد یه ولوله میکنه در تیرهای سندی و چیز رو عوض میکنه. صلی الله علیه و سلم.